ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این پنجشنبه 18 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این یک ساعت درباره پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا مبنی بر انتقال ساکنان باریکه غزه به دیگر نقاط صحبت خواهیم کرد. گزارشی خواهید شنید درباره حضور دو فیلم ایرانی در جشنواره فیلم روتردام هلند و همچنین گزارشی هم خواهیم داشت از واگذاری اکثریت سهام ایران خودرو به بخش خصوصی بعد از 2 دهه. اما پیش از همه اینها ازتون خواهش میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که اسرائیل در پایان جنگ غزه این باریکه را به ایالات متحده تحویل می‌دهد. آقای ترامپ این موضوع را پنجشنبه در شبکه اجتماعی تروس که متعلق به خود اوست بیان کرد. دونالد ترامپ پیش از این در سخنانی که از آن به عنوان تغییر سیاست‌های چندین دهه‌ای ایالات متحده نام برد، گفت که می‌خواهد غزه را به منطقه ساحلی و تفریحی خاورمیانه تبدیل کند تا مردم بتوانند در آنجا با صلح زندگی کنند.
But the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بامداد امروز پنجشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت طرح رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ برای انتقال فلسطینیان به خارج از غزه قابل توجه و نخستین ایده جالبی است که او شنیده است. پیشنهاد آقای ترامپ اما واکنش منفی دبیر کل سازمان ملل و برخی رهبران کشورهای جهان را به دنبال داشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید که حکومت ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
راستی آزمایی اینم که کاری نداره. هر وقت هر موقع دلشون خواسته اومدن بررسی کردن. 100 بار دیگه بیان بررسی کنن. وقتی ما قرار نیست به دنبال این بریم.
آقای پزشکیان پنجشنبه در یک سخنرانی در تهران با بیان اینکه جنگ به نفع جمهوری اسلامی نیست بدون اشاره به افراد یا جریان خاصی گفت حتی کسانی که در این کشور ادعا می‌کنند هم نمی‌توانند ما را به سوی سلاح هسته‌ای ببرند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی ضمن اعلام اجرای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی گفته که حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. امیر رئیسیان وکیل پخشان عزیزی میگوید که شعبه 9 دیوان عالی ایران درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را رد کرده است. آقای رئیسیان پنجشنبه در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشت که هر لحظه خطر اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی کرد وجود دارد. او در این حال تاکید کرد که وکلای پخشان عزیزی به تلاش خود ادامه میدهند و دوباره درخواست اعاده دادرسی را مطرح میکنند. پخشان عزیزی اوایل مرداد امسال در دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام بغل با عضویت در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه می‌کنند به اعدام محکوم شد. اما در حالی که شاهزاده رضا پهلوی می‌گوید وزارت امور خارجه آلمان مانع حضور او در نشست امنیتی مونیخ شده، این وزارتخانه پنجشنبه اعلام کرد که درباره شرکت کنندگان نشست امنیتی مونیخ به طور مستقل تصمیم می‌گیرد. فرزند پادشاه پیشین ایران در حساب کاربری ایکس خود این اقدام را نشانه ساکت کردن مردم ایران و مماشات با جمهوری اسلامی توصیف کرد و نوشته بود که با وجود ممانعت از حضورش در این نشست امنیتی به مونیخ می‌رود تا کارزار سیاسی‌اش علیه جمهوری اسلامی را ادامه دهد. در همین حال رادیو فردا مطلع شده که دعوتنامه‌هایی که از سوی نشست امنیتی مونیخ برای چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی صادر شده تا لحظه نگارش این خبر هنوز پس گرفته نشده است. نشست امنیتی مونیخ 26 بهمن به مدت 2 روز در آلمان برگزار می‌شود. پس از اعتراض سراسری 1401، مقام‌های برگزار کننده این نشست در اقدامی سنت شکنانه دعوت از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را جایگزین مقام‌های رسمی کردند. و اینکه احمد شر رئیس جمهوری دولت انتقالی سوریه از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای سفر به این کشور دعوت شده است. دفتر ریاست جمهوری سوریه پنجشنبه اعلام کرد که آقایان مکرون و شر همچنین در یک تماس تلفنی درباره شرایط سوریه پسا اسد و تحریم‌ها علیه این کشور گفتگو کردند.
بنیامین صدر بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
پس از واکنش‌های گسترده به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره آینده نوار غزه که در آن از انتقال ساکنان این باریکه به کشورهای دیگر سخن گفته بود، شماری از مقام‌های آمریکایی درباره این طرح توضیحات بیشتری ارائه کردند. از جمله سخنگوی کاخ سفید که گفت مسئله خروج ساکنان غزه بنابر طرح پیشنهادی آقای ترامپ موقتی است. با این وجود واکنش‌های بین‌المللی به این پیشنهاد ادامه یافت. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
واکنش‌ها به پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای انتقال ساکنان نوار غزه به کشورهای دیگر، سپردن مالکیت بلند مدت این باری که به ایالات متحده و بازسازی آن توسط آمریکا ادامه دارد. پیشنهادی که آقای ترامپ سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که بسیاری آن را دوست داشتند.
به نظرم سپردن مالکیت بلند مدت غزه به آمریکا به ثبات بزرگی در آن بخش از خاورمیانه و شاید همه خاورمیانه خواهد انجامید. این تصمیم ساده نیست و با هر کس صحبت کردم این طرح را دوست داشت. طرح در دست گرفتن مالکیت آن بخش از زمین توسط ایالات متحده، توسعه آن و ایجاد هزاران شغل، اینها شگفت انگیز است.
با ادامه واکنش‌ها مسئولان آمریکایی تلاش کردند توضیحاتی درباره طرح پیشنهادی آقای ترامپ ارائه دهند. از جمله کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید انتقال ساکنان غزه به منطقه دیگر بر پایه طرح آقای ترامپ را موقتی عنوان کرد.
رئیس جمهور توضیح داد که اونها باید به شکلی موقت به خارج از غزه منتقل بشن تا این منطقه بازسازی بشه. باز هم میگم غزه الان خراب است و جای سکونت هیچ آدمی نیست. به نظرم خیلی شروران است که پیشنهاد بدیم مردم در چنین شرایط وحشتناکی زندگی کنند.
نوار غزه پس از بیش از یک سال جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس به یک مخروبه تبدیل شده است. حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، با حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر سال گذشته به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی کلید جنگ غزه را زد. جنگی که بیش از 40,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشت و نوار غزه را به یک ویرانه تبدیل کرد. اکنون آتش بس در نوار غزه برقرار است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره طرح پیشنهادی آقای ترامپ گفت:
تنها کاری که رئیس جمهور ترامپ با سخاوتمندی شدید انجام داد اعلام آمادگی ایالات متحده برای دخالت، آواربرداری، پاکسازی غزه از ویرانی و از میان برداشتن ذخایری است که منفجر نشده بودند. در جریان این اقدام‌ها مردم نمی‌توانند آنجا زندگی کنند. در حالی که تیم‌های متخصص در حال آواربرداری و از میان برداشتن ذخایر هستند، مردمی که آنجا را خانه می‌نامند نمی‌توانند حضور داشته باشند. این پیشنهادی است که ارائه داده شد.
شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از طرح پیشنهادی دونالد ترامپ درباره نوار غزه انتقاد کردند. در ادامه واکنش‌های کشورها، وزیر خارجه اسپانیا با اعلام مخالفت شدید با طرح پیشنهادی آقای ترامپ گفت که غزه سرزمینی برای فلسطینی‌ها است که باید در آن باقی بمانند. او بر پایبندی اسپانیا به برپایی کشور مستقل فلسطینی که غزه بخشی از آن است تأکید کرد. سازمان ملل در مصوبات پیشین خود از طرح دو کشوری برای پایان مناقشه اسرائیل فلسطینی اعلام حمایت کرده بود. بر پایه این طرح کشور فلسطینی شامل کرانه باختری و نوار غزه به پایتخت اورشلیم شرقی خواهد بود. وزارت خارجه لهستان هم با تأکید بر ضرورت مشارکت فلسطینی‌ها در روند صلح، حمایت این کشور از راه حل دو کشوری را اعلام کرد. وزیر خارجه اسلوونی با انتقاد از طرح پیشنهادی آقای ترامپ نتیجه احتمالی آن را تشدید تنش دانست. اسکاتلند، بلژیک، سوئیس، کولومبیا و مالزی دیگر کشورهایی هستند که با انتقاد از طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده و از راهکار دو کشوری اعلام حمایت کردند. پیشتر بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز با پیشنهاد دونالد ترامپ اعلام مخالفت کرده بودند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز پیشنهاد آقای ترامپ را ناقض حقوق فلسطینی‌ها توصیف کرد. او در این باره گفت:
هر صلح دائمی نیازمند پیشرفت ملموس و غیر قابل بازگشت در زمینه راه حل دو کشوری، پایان اشغالگری و برپایی کشور مستقل فلسطینی که غزه بخش جدایی ناپذیر از آن است خواهد بود.
اما در منطقه امارات متحده عربی یکی از کشورهایی که در دوره پیشین ریاست جمهوری دونالد ترامپ و با منجگری واشنگتن توافق عادی سازی رابط با اسرائیل برقرار کرده است، در بیانیه‌ای مخالفت قاطع خود را با هر گونه تلاش برای کوچاندن فلسطینی‌ها اعلام کرد. پیش از این عربستان سعودی نیست که آقای ترامپ امید دارد به توافق عادی سازی رابط با اسرائیل بپیوندد، مسئله برپایی کشور فلسطینی شامل کرانه باختری و نوار غزه به پایتخت اورشلیم شرقی را پیش‌شرطی غیر قابل مذاکره برای برقراری رابطه با اسرائیل عنوان کرده بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا را همراستا با طرح اسرائیل برای به گفته او امهای فلسطین توصیف کرد. همه اینها در حالی است که آتش بس غزه همچنان ناپایدار و مسئله مدیریت آینده این منطقه هنوز نامشخص است. منطقه‌ای که حدود 16 سال تحت حاکمیت گروه حماس بود.
از ایلیا جزایری میشنیدید. وزیر خارجه قطر از آمادگی کشورش برای میانجیگری میان ایران و ایالات متحده آمریکا خبر داده. نقشی که به ظاهر در سالهای اخیر بیشتر بر عهده کشور عمان بوده. در گفتگو با مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در دبی، نخست از او درباره دلایل و زمینه ارائه این پیشنهاد از سوی قطر در شرایط کنونی پرسیدم.
به نظر من این اولین باری نیست که قطر در این رابطه بخواد اقدام بکنه، اما همونطور که اشاره فرمودید نقش عمان همیشه در این رابطه پررنگتر از قطر بوده. قطر در واقع در سالهای اخیر هم نقش مهمی در میانجیگری بین ایران و آمریکا ایفا کرده. خوش سعی میکنه کشور با بهره گیری از روابط مثبت خود با هر دو طرف تلاش کنه تا زمینه‌ای برای تفاهم میان اونها و کاهش تنش ایجاد بکنه. اما الان دیگه گفتگوها در حقیقت بالاتر از سطح کاهش تنش و یا نزدیک کردن این دو کشور به هم دیگه است. مسئله در رابطه با مهمترین برنامه اختلافی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایرانه و اون برنامه هسته‌ای هست. یکی از نمونه‌های برجسته وساطت قطر و میانجیگریش رو به سال 2023 هنگامی که تسهیل توافق تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا رو برش نقش آفرینی کرد و اون رو تسهیل کرد و به نتیجه هم رسید. در این رابطه قطر همیشه در حال انتقال پیام بین تهران و واشنگتن بوده تا به یک توافق برسند دو تا کشور. با این حال مقامات قطری از آن دارن که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده آمریکا کار آسانی نیست.
خب در صورت پذیرش طرفین و پیشرفتن میانجیگری قطر بین ایران و آمریکا، این روند چه سودی برای دوحه خواهد داشت؟
ببینید، قطر سعی میکنه که به عنوان کشوری که ثروتمنده، ثروت زیادی از فروش گاز در جهان داره و شاید یکی از پردرآمدترین کشورهای جهان نسبت به جمعیت خودش هست، قطر سعی میکنه این امکانات اقتصادی و این ثروت رو تبدیل به یک فرصت سیاسی تأثیرگذار برای دوحه بکنه. ما میدونیم که نقش قطر در میانجیگری میان حماس و اسرائیل برای مبادله زندانیان و گروگانها نقش کاملا پررنگی بوده و قطر تونست با این میانجیگری روی به نتیجه رساندن مذاکرات نقش مستقیمی در کنار مصر ایفا بکنه. بنابراین من فکر میکنم که قطر سعی داره همیشه این مسئله رو و این ثروت رو و این امکانات رو یک از طریق رسانه‌ای بزرگ بکنه، تحت پوشش قرار بده، الجزیره عربی، الجزیره انگلیسی، و سعی میکنه که از لحاظ دیپلماتیک خودش رو با عنوان یک کشور مطرح در منطقه مطرح بکنه. رابطش با جمهوری اسلامی رابطه خوبیه، رابطش با ایالات متحده آمریکا خوبتره و وجود پایگاه العدید در قطر، پایگاه ایالات متحده آمریکا دلیلی بر رابطه مستحکم کشور با ایالات متحده است.
شما به نقش قطر در میانجیگری بین گروه افراطی حماس و اسرائیل اشاره کردید. وزیر خارجه قطر هم اعلام کرده که این کشور همینک در 10 روند میانجیگری فعاله. با این سابقه چه چشم‌اندازی در پیشرفت میانجیگری قطر بین تهران و واشنگتن وجود داره؟
گذشته از تأثیرگذاری این کشور و گذشته از تلاش این کشور، به نظر من مسئله پرونده هسته‌ای میان تهران و واشنگتن دارای عوامل تأثیرگذار متعددی هست که فقط و فقط میانجیگری نمیتونه منجر به رسیدن به یک توافق بشه. ایالات متحده آمریکا احتمالاً 3 مسئله اساسی رو در گفتگو با جمهوری اسلامی مطرح خواهد کرد. حالا در این وسط قطر واسطه خواهد بود و یا اینکه این وساطت منجر به گفتگوی مستقیم میان واشنگتن و تهران بشه، نه اینکه یک گروهی در یک اتاق بنشینن و گروه دیگر در اتاق دیگر و حالا قطر یا عمان نامه رسان هر دو گروه بشن. نه، در یک گفتگوی مستقیم ایالات متحده آمریکا خواستار 3 هدف اصلی هست و شاید قطر این پیام را هم برسونه به تهران. 1، توافق نامه هسته‌ای کنونی که در حال مرگ بالینی هست نمیتونه یک توافقنامه دراز مدت باشه، چون در 2030 به پایان میرسه. در نتیجه ایالات متحده مسئله یک توافق دراز مدت رو مطرح خواهد کرد. این یک شرط. 2، برنامه هسته‌ای ایران فقط شامل فعالیت‌های هسته‌ای نخواهد بود. ایالات متحده هر اقدامی رو که منجر به متزلزل کردن آرامش و یا امنیت در منطقه بشه اون رو هم بخشی از اون میدونه. در نتیجه برنامه موشکی ایران میتونه به عنوان عنصر دوم مطرح بشه. و مسئله سوم سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی هست. با توجه به اینکه رژیم بشار الاسد سقوط کرده و برگ‌های بازی جمهوری اسلامی در این زمینه محدود هستند، به نظر من این عامل حتما مورد بحث و گفتگوی ایالات متحده و ایران قرار خواهد گرفت و قطر در این میان ما می‌دونیم نقش مهمی را ایفا خواهد کرد، به دلیل اینکه قطر یکی از پشتیبانان اصلی دولت جدیدی هست که در سوریه به قدرت رسیده و در این حال می‌دونیم رابطه مستحکمی هم با تهران داره.
مسعود الفک بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در دبی. گزارش‌ها حاکی از موافقت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با مرخصی استعلاجی مهدی محمودیان زندانی سیاسی است. پیش از این گزارش شده بود که آقای محمودیان به دلیل دست زدن به اعتصاب غذای خشک و دارو و وخامت شرایط جسمانی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
مهدی محمودیان فعال سیاسی و مدنی که از روز دوشنبه 15 بهمن همزمان با اجرای حکم 8 ماه حبس دست به اعتصاب غذای خشک و دارو زده بود، روز پنجشنبه به مرخصی 5 روزه درمانی آمده. روابط عمومی قوه قضاییه ایران بدون اشاره به اعتصاب غذای آقای محمودیان اعلام کرده که او به یکی از بیمارستان‌های تهران اعزام و با موافقت مقام قضایی و برای انجام مراحل درمانی به مدت 5 روز به مرخصی استعلاجی اعزام شد. به گفته نزدیکان مهدی محمودیان، این فعال مدنی چهارشنبه شب به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود. روز چهارشنبه یک فایل صوتی از آقای محمودیان از درون زندان منتشر شد که اعلام می‌کرد در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه و سرکوب‌ها دست به اعتصاب غذای خشک و دارو زده است.
من در اعتراض به احکام ناعادلانه که از لحظه باست آب و قضا نخوردم، دیگم نمیخورم، همین فقط برام بگو، برامم خواست بگم کنم و کنم.
انتشار همین فایل بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از فعالان مدنی و کاربران این شبکه‌ها نسبت به وضعیت سلامتی آقای محمودیان هشدار دادند. جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی، با انتشار ویدیویی از مادر مهدی محمودیان هشدار داد که داروهای مهدی گواهی می‌دهد که او داروی فشار خون، دیابت و نارسایی دریچه قلب مصرف می‌کرده و قطع این داروها سلامتی او را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
مامان اصاب غذا کرده. بعد این داروهاشو نخورده. مریضم هسته. 9 سال بردین. انواع بیماری‌ها رو بهش دادین. الانم می‌خوام به مریض سرش کنین تا فردا ظهر. اگه بچه من اومد تو خونه که اومد داروهاش هم همینجا گذاشته اگه یه روز دارو نخوره خدا میدونه چه به سرش میاد الان با اتصاب کردن با نخوردن دارو معلوم نیست چی مشکل چی برش پیش بیاد اگه تا فردا زور بره اومد من اینجا منتظرشم اگه نه من میام اونجا منم بازداشت کنیم
صبح پنجشنبه هم ده ها فعال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی از جمله محمد رسولوف، نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، عبدالله مؤمنی، مهدی یراهی، سعید مدنی، پرستو فروهر و علیرضا رجایی خواستار پایان اعتصاب غذا و داروی آقای محمودیان شده بودند. مهدی محمودیان برای تایید وجود حشره ساس در زندان اوین به 8 ماه زندان محکوم شده است. او از سال 1388 تا کنون بارها بازداشت شده و به دلیل فعالیت‌هایش در کمیته تحقیق کشته شدگان اعتراضات 88، امضای بیانیه در اعتراض به سرکوب خشونتبار اعتراضات آبان 98، فراخوان برای روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی، شکایت علیه مقامات جمهوری اسلامی بابت اهمال در واکسیناسیون شهروندان و قصور در مدیریت کرونا، بیش از 9 سال را در زندان سپری کرده است. آقای محمودیان از جمله افشاگران بازداشتگاه کهریزک بود و بخش بزرگی از فعالیت‌های حقوق بشریش در انجمن دفاع از حقوق زندانیان شکل گرفت.
از فرشته قاضی می‌شنیدید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. در حالی که در ایران جشنواره فیلم فجر در حال برگزاری است، در هلند جشنواره فیلم روتردام از رویدادهای سینمایی مهم اروپا هم روزهای میانیش را پشت سر می‌گذارد. در این جشنواره دو فیلم بلند داستانی از ایران به نمایش درآمده که هر دو بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در داخل کشور ساخته شدند. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر درباره این فیلم‌ها.
ادامه حضور جریان غیررسمی و زیرزمینی سینمای ایران در رویدادهای مهم بین‌المللی. جشنواره فیلم روتردام از رویدادهای سینمایی معتبر اروپا در روزهای اخیر نمایشگر دو فیلم بلند داستانی از ایران است که هر دو بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن و بدون دریافت مجوزهای حکومت جمهوری اسلامی در داخل ایران ساخته شدند. این فیلم ها تازه ترین محصولات جریانی هستند که در 2 سال اخیر به نمایندگان اصلی سینمای ایران در رویدادها و جشنواره‌های مهم بین‌المللی تبدیل شدند. روز سه‌شنبه فیلم سانشاین اکسپرس ساخته امیرعلی نوایی در بخش مسابقه جشنواره روتردام به نمایش درآمد. فیلمی استعاری درباره افرادی که میپذیرند در یک مسابقه واقع نمایی سوار یک قطار خیالی شوند با این شرط که هرچه به آنها گفته میشود بپذیرند.
یه سوال داشتم، خواستم بدونم که ما سفر بریم. من دارم میرم مراسم خاک سپاری بدم.
تحت هیچ شرایطی اجازه نداریم این قطار رو ترک کنیم.
بابک کریمی، محمد عاقبتی، سجاد حمیدیان و شایسته سجادی از بازیگران این فیلم هستند که به نوشته وبسایت جشنواره فیلم روتردام اثر استعاری فاخری در بررسی این موضوع است که چگونه ساختارهای تمامیت‌ها خود را از طریق همدستی جمعی حفظ می‌کنند. فیلم بلند دیگر ایرانی نمایش داده شده در روتردام جماعت نام دارد که درباره گروهی جوان نسل معروف به زد است که می‌خواهند یک مهمانی شبانه به مناسبت سفر یکی از دوستانشان برپا کنند. در این فیلم هم بازیگران زن حجاب ندارند و شکل پرداخت آن بدون پرده پوشی های رایج در فیلم های ایرانی و بسیار صریح و بی‌پرواست. این فیلم ساخته سهند کبیری است که پیشتر تجربه ساخت چند فیلم کوتاه داشته است. علاوه بر این دو فیلم جدید، دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف هم که نامزد دریافت جایزه اسکار در رشته بهترین فیلم بین‌المللی است، به صورت ویژه در جشنواره روتردام به نمایش درآمد.
تو این 20 سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتم همچین روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرا هست دیگه.
آفرین بابا جون. بچه‌سی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من چه؟
تو هم شعار دادی؟
شعار دادم سریعا در
آوردم. محمد رسولوف در نشست ویژه‌ای در جشنواره روتردام به بیان شرایط سینماگران مستقل ایرانی پرداخت و با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای عوامل فیلمش و ممنوع الخروجی سهیلا گلستانی از بازیگران آن گفت جمهوری اسلامی منتظر است پس از اعلام نتایج جوایز اسکار حکم نهایی این بازیگر را صادر کند. خانم گلستانی قرار بود به عنوان داور در جشنواره روتردام حاضر شود اما به دلیل ممنوع الخروجی فرصت شرکت در این جشنواره را پیدا نکرد. جشنواره روتردام در حالی نمایشگر فیلم‌های جریان غیر رسمی سینما ایران است که در داخل ایران جشنواره فیلم فجر با حاشیه‌های مختلف و با حضور فیلم‌های جریان رسمی در حال برگزاری است. جشنواره‌ای که مانند فیلم‌هایش در سال‌های اخیر متأثر از شرایط اجتماعی دگرگون شده و تغییر نگرش‌های جامعه به ویژه در زمینه حجاب اجباری زنان با مشکلات مربوط به جذب مخاطبان روبروست.
از بابک غفوری آذر میشنیدید. نمایشگاهی از آثار سه عکاس زن، گوهر دشتی و مریم فیروزی از ایران و فاطمه حسینی از افغانستان در موزه‌ای در انگلستان در حال برگزاری است و نشریه بریتانیایی گاردین به همین مناسبت با گوهر دشتی مصاحبه کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نشریه بریتانیایی گاردین در مصاحبه‌ای با گوهر دشتی، عکاس برجسته ایرانی، به شرح یکی از آثار او که عروس و دامادی را در میدان جنگ به تصویر می‌کشد پرداخته است. این عکس که بخشی از مجموعه‌ای به نام جنگ و زندگی امروز از این هنرمند است، زوج جوانی را که لباس عروسی به تن دارند، سوار بر خودروی ناکار در میدان جنگی متروک نشان می‌دهد که پشت سر آنان و در دوردست دو تانک فرسوده و بازمانده از جنگ خودنمایی می‌کنند. گوهر دشتی که متولد 1359 در اهواز و فارغ التحصیل رشته عکاسی از دانشگاه تهران است، به گاردین میگوید دوران کودکی خود را در اهواز و در طول جنگ ایران و عراق گذرانده است. او میگوید خاطره ای از رفتن به یک مهمانی عروسی در کودکی دارم که همزمان صدای بمب‌ها و آژیرها نیز به گوش می‌رسید و من نمی‌فهمیدم چه اتفاقی دارد می‌افتد یا چرا عروس نگران به نظر می‌رسد. دشتی به گاردین گفته اما حس متناقضی داشتم و می‌خواستم آن لحظه را به شادی بگذرانم. این عکاس ایرانی می‌گوید عکس مذکور آن خاطره را بازسازی می‌کند و در مکانی برداشته شده که برای ساخت فیلم‌های جنگی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. او می‌گوید کسب مجوز عکاسی آسان نبود اما من می‌خواستم داستان خودم را روایت کنم و رویدادهای عادی زندگی مانند عروسی‌ها، جشن‌های تولد و نوروز را در منطقه جنگی ترسیم کنم. دشتی به گاردین میگوید که نسل او با تصاویر مدام جنگ در مجلات، روزنامه‌ها و تلویزیون بزرگ شده و در همان حال زندگی نیز ادامه داشته است. او در مورد تصویر خاصی که گاردین آن را بهترین عکس دشتی خطاب کرده است میگوید زوج به نظر بی‌حس و بی‌تفاوت می‌آیند. گویی نمی‌توانند تصور کنند که آینده‌شان چگونه خواهد بود. مجموعه عکس‌های جنگ و زندگی امروز از گوهر دشتی نخستین بار در سال 1387 منتشر شده است و در حال حاضر در نمایشگاهی از آثار دو عکاس زن ایرانی، گوهر دشتی و مریم فیروزی به همراه یک عکاس اهل افغانستان به نام فاطمه حسینی در موزه‌ای در گلاسترشایر انگلستان در معرض دید عموم قرار دارد. این نمایشگاه که بر اساس داستانی واقعی نام دارد، نگاه این سه عکاس زن به تجربه زندگی در مناطق جنگی و تجربیات شخصی آنان را روایت می‌کند. دشتی به گاردین گفته است که هنر عکاسی را به این دلیل انتخاب کرده که تصاویر می‌توانند داستان‌های قدرتمندی بدون کلمات خلق کنند. وی امیدوار است عکس‌هایش بتوانند مردم را به فکر وادارند، احساسات را برانگیزند و لحظات مهم تاریخی را به یاد آورند.
از اردشیر طیبی می شنیدید و با اعلام ساعت 19:30 در ایران بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم بنیامین صدر که تا لحظاتی دیگر در استودیو همراه ما خواهد بود که ما را در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار بده. اما لحظاتی فرصتی هست تا یادآوری بکنم که اگر در آنچه که در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا شنیدید نظر انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید مثل همیشه پیامتون رو به صورت صوتی برای ما بفرستید به پیام رسان واتساپ با شماره تماس 20420-725-970-30. و بنیامین صدر به استودیو رسید و آخرین خبرها رو از او خواهیم شنید.
وقت شما بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که اسرائیل در پایان جنگ غزه این باریکه را به ایالات متحده تحویل میدهد. آقای ترامپ این موضوع را پنجشنبه در شبکه اجتماعی تروث که متعلق به خود اوست بیان کرد. دونالد ترامپ پیش از این در سخنانی که از آن به عنوان تغییر سیاست‌های چند دهه‌ای ایالات متحده در نام برد گفت که می‌خواهد غزه را به منطقه ساحلی و تفریحی در خاورمیانه تبدیل کند تا مردم بتوانند در آنجا با صلح زندگی کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. آقای پزشکیان روز پنجشنبه در یک سخنرانی در تهران با بیان اینکه جنگ به نفع ما نیست بدون اشاره به افراد یا جریان خاصی گفت حتی کسانی که در این کشور ادعا می‌کنند هم نمی‌توانند ما را به سوی سلاح هسته‌ای ببرند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی با اعلام اجرای سیاست فشار حداکثری گفته که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. امیر رئیسیان وکیل پخشان عزیزی میگوید که شعبه نهم دیوان عالی ایران درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را رد کرده است. آقای رئیسیان پنجشنبه در حساب کاربری شبکه اکس خود نوشت که هر لحظه خطر اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی کرد وجود دارد. او در این حال تاکید کرد که وکلای پخشان عزیزی به تلاش خود ادامه میدهند و دوباره درخواست اعاده دادرسی میکنند. در حالی که شاهزاده رضا پهلوی میگوید وزارت امور خارجه آلمان مانع حضور او در نشست امنیتی مونیخ شده، این وزارتخانه پنجشنبه اعلام کرد که درباره شرکت کنندگان نشست امنیتی مونیخ به طور مستقل تصمیم میگیرد. فرزند پادشاه پیشین ایران در حساب کاربری ایکس خود این اقدام را نشانه ساکت کردن مردم ایران و مماشات با جمهوری اسلامی توصیف کرده بود. احمد شر رئیس جمهوری دولت انتقالی سوریه از سوی مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای سفر به این کشور دعوت شده است. دفتر ریاست جمهوری سوریه پنجشنبه اعلام کرد که آقایان مکرون و شر همچنین در یک تماس تلفنی درباره شرایط سوریه پسا اسد و تحریم‌ها علیه این کشور گفتگو خواهند کرد. سخنگوی رئیس جمهوری آرژانتین از تصمیم دولت آرژانتین برای خروج این کشور از سازمان جهانی بهداشت خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس او دلیل این تصمیم را اختلاف‌های عمیق بوینس آیرس با سازمان ملل اعلام کرد. و اینکه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید اسلحه ضاربی که علی رازینی و محمد مقیسه دو مقام قضایی جمهوری اسلامی را به قتل رسان 9 گلوله داشته که از 6 گلوله این سلاح استفاده شده است. به گفته اسخر جهانگیر بر اساس گزارش پلیس آگاهی اسلحه فرد ضارب پیشتر استفاده شده بود و او گلوله ششم را به خود شلیک کرده و فرصت استفاده از 3 گلوله دیگر را نداشته است.
آخرین خبرها رو میشنیدید از بنیامین صدر.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
سرانجام پس از 2 دهه کنترل اکثریت سهام ایران خودرو، بزرگترین شرکت خودروسازی ایران به بخش خصوصی واگذار شد. سهامداران ایران خودرو روز چهارشنبه در فضای متشنج و پس از 9 ساعت بحث و جدل، 3 شرکت وابسته به صنایع تولیدی کروز را به عنوان سهامداران اصلی انتخاب کردند. بدین ترتیب از 5 کرسی هیئت مدیره، 3 کرسی به کنترل شرکت کروز درآمد. اما در حالی که اعتراض‌ها به برگزاری این مجمع ادامه دارد، روز پنجشنبه 4 عضو حقیقی که به نمایندگی از اعضای حقوقی هیئت مدیره جدید را تشکیل دادند، عادل میر محمدی را به عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو تعیین کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یک ساعت هم دیگه نشستیم، هیچکی بالا نیست.
تقریبا مردم، سهامدارا، حقوقی و حقیقی 2 ساعت و نیم منتظرن دیگه مجمع به این حالت در اومده. هیچکی هم نمیگه که اصلا قراره چه اتفاقی بیفته. هیچی مشخص نیست. بعد دیگه داره هرج و مرج میشه حسابی.
این صحنه ای از مجمع عمومی شرکت ایران خودرو در روز چهارشنبه بود. این نشست فوق‌العاده که قرار بود ساعت 9 صبح آغاز شود، به دلیل اما و اگرهای قانونی، جلسات و مذاکرات پشت صحنه و به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران، سرانجام بعد از ظهر چهارشنبه با حضور بیش از 50% از سهامداران رسمیت یافت. به گزارش رسانه‌های ایران، پیش از رأی‌گیری برای انتخاب هیئت مدیره جدید، ایران خودرو یادداشتی دست نوشته با دو امضا منتشر کرد که در آن گفته شده بود مجمع به حد نصاب نرسیده. دقایقی بعد برق سالن، پخش زنده اینترنتی جلسه و میکروفون‌ها قطع شدند. اما با دخالت ناظر مجمع اینترنت به راه افتاد و میکروفون‌ها باز شدند. رأی‌گیری انجام شد و سهامداران با عضویت شرکت‌های خدمات گستر سبا انرژی، سرمایه گنجینه ایرانیان، بهینه‌سازان بهمن، اعتبار آفرین و مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران در هیئت مدیره بزرگترین خودروسازی کشور موافقت کردند. شرکت خدمات گستر سبا انرژی وابسته به صندوق بازنشستگی است. بزرگترین سهامداران شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران هم بانک تجارت، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و بانک مرکزی هستند. اما شرکت‌های گنجینه ایرانیان، بهینه‌سازان بهمن و اعتبار آفرین از زیر مجموعه‌های شرکت صنایع تولید کروز و گروه بهمن هستند و بدین ترتیب شرکت کروز کنترل بزرگترین خودروسازی کشور را در دست گرفت. حمید کشاورز مدیر عامل کروز سال گذشته در نمایشگاهی که رهبر جمهوری اسلامی در آن حضور داشت به وی گفت:
بزرگترین سهامدار ایران خودرو هستیم، یعنی 30% ایران خودرو رو بخش خصوصی داره. فکر جناب علی پارسال فرمودید که دولت اشتهای عجیبی در کنترل شرکت ها داره. دولت الان با 5% سهام شرکت ایران خودرو کنترل میکنه.
آیت الله خامنه ای هم یک روز پس از این دیدار بار دیگر تأکید کرد که دولت باید مدیریت این گونه شرکت‌ها را به مردم و شرکت‌های خصوصی واگذار کند.
من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت. به نظر من این منطق نداره. مدیریت بسپارن به خود مردم، به خود سهامداران شرکت‌ها.
در مجمع فوق‌العاده ایران خودرو خبری از واگذاری سهام این شرکت به مردم نبود. اما هفته‌ها و روزها پیش از برگزاری مجمع عمومی انتقادها از این نوع واگذاری به بخش خصوصی شدیدتر شد، تا جایی که روز سه‌شنبه امیر حسین ثابتی نماینده مجلس و از حامیان سرسخت دولت سایه سعید جلیلی در صحن علنی مجلس گفت:
شرکت کروز یک قطعه ساز پرحاشیه است که کیفرخواستی که 3 سال پیش واسش صادر شد 218 صفحه بود و متاسفانه یک قلم از موارد اتهامش این بود که 220 میلیون دلار مال نامشروع تحصیل کرد. من نمیفهمم این چه مملکتیه. طرف فساد به این بزرگی داره، حکم واسش ندادن، تازه میخوان ایران خودرو هم بهش بدن.
پرونده فساد شرکت کروز و مدیر عامل آن حمید کشاورز سالهاست که در قوه قضایی گشوده شده و هنوز معلوم نیست احکام قطعی آن چه زمان اعلام خواهد شد. مدیران شرکت کروز در سال 1400 دستگیر و با قید وثیقه آزاد شدند. دادگاه این شرکت در بهمن 1400 آغاز شد و هنوز ادامه دارد. حمید کشاورز متهم ردیف اول به مشارکت عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور، پرداخت رشوه به کارکنان گمرک، گرانفروشی قطعات خودرو و ارتکاب جرایم دیگر متهم شده است. موافقان طرح واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی بدون اشاره به پرونده قضایی مدیرعامل و عملکرد اقتصادی شرکت کروز میگویند بخش خصوصی میتواند ایران خودرو را که از بیشترین امکانات دولتی برخوردار است متحول کند. اما یک روز پس از نشست مجمع عمومی، علی مردان عظیمی مدیرعامل سابق ایران خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس برگزاری مجمع عمومی روز چهارشنبه را تخلف خواند و گفت سازمان بورس نباید واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی را تایید کند. سازمان بورس و اوراق بهادار، قوه قضاییه و دولت مسعود پزشکیان تا کنون واکنشی به این درخواست آقای عظیمی نشان ندادند. در صورتی که سپردن مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی رسمی و عملی شود، هیئت مدیره جدید باید آنطور که حمید کشاورز سال گذشته به علی خامنه‌ای گفت در 5 سال آینده کیفیت محصولات تولیدی ایران خودرو را به حد قابل قبول برساند.
اگر این شرکت به ما از نظر مدیریت واگذار بشه و اگر ما موفق نشیم در 5 سال در میدان آزادی ما را ادام کنند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در 9 ماهه ابتدایی سال جاری ایران خودرو بیش از 11 هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده و مجموع زیان انباشته آن تا پایان آذر 1403 به 128 هزار میلیارد تومان رسیده است.
گزارشی بود از جمشید زند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نهادی با 47 عضو است که هر سال در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برای بحث درباره مسائل حقوق بشری تشکیل جلسه می‌دهد. سازمان ملل می‌گوید که این نهاد برای تقویت، ارتقا و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان فعالیت می‌کند. حالا اما ایالات متحده آمریکا بار دیگر با انتقاد از این شورا از ترک آن خبر داده. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل حدود 2 دهه پیش در سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. دوران ریاست جمهوری جورج بوش در جریان بود و واشنگتن از همان ابتدا منتقد پیشنویسی بود که برای تشکیل شورا تهیه شده بود. از مهمترین انتقادها هم حق عضویت برای کشورهایی بود که ناقض حقوق بشر هستند. در آن زمان ایالات متحده، اسرائیل، جزیره مارشال و پالاو در مقابل 170 کشور موافق به تشکیل این شورا رأی منفی دادند.
The result of the vote is as follows: in favor 170, opposed 4, abstention 3.
در آن رأی‌گیری ایران، بلاروس و ونزوئلا به تشکیل شورا رأی ممتنع داده بودند. و رابطه همه این کشورها با شورای حقوق بشر طی این 2 دهه تقریبا مشابه همان روز اول پیش رفته است. در واشنگتن نگاه به این شورا از دولت جمهوری خواه به دموکرات تغییر میکرد. دموکرات های چون باراک اوباما و جو بایدن سعی در مشارکت بیشتر در امور شورا داشتند و دولت های جمهوری خواه رابطه ای پر استحکاک. تا جایی که در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ او اولین دستور خروج از شورا را صادر کرد. اما حالا دستور آقای ترامپ درباره شورای حقوق بشر یک تفاوت دارد. 47 کشور به صورت دوره‌ای عضو شورا می‌شوند و پس از پایان دوره عضو ناظر خواهند بود. آنطور که پاسکال سیم مسئول ارتباطات شورای حقوق بشر روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آمریکا عملا نمیتواند تصمیم به ترک عضویت بگیرد چون عضویت این کشور ماه دسامبر سال گذشته کمتر از 2 ماه پیش به پایان رسیده است. شورای حقوق بشر که مقر آن در ژنو است تشکیل شده تا فضایی برای صحبت از حقوق بشر میان مقام‌های سازمان ملل، کشورها و متخصصان باشد. 47 عضو دوره‌ای این شورا می‌توانند قطعنامه‌هایی را تصویب کنند تا کشورها را ملزم به رعایت حقوق بشر کنند. مثلا قطعنامه‌ای برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران که حدوداً 15 سال است برگزیده می شود و شورای حقوق بشر اخیراً مایساتو را به این سمت برگزیده است.
I'm Maysato and I'm the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Islamic Republic of Iran.
مأموریت کمیته حقیقت‌یاب بین المللی پس از سرکوب اعتراضات سال 1401 در ایران هم محصول چنین روندی است. شورای حقوق بشر همچنین یک بررسی دوره‌ای جهانی دارد که حدوداً هر 5 سال یک بار به موضوع حقوق بشر در همه کشورها می‌پردازد. اما انتقاد به فعالیت این شورا هم کم نیست. مثلا ایالات متحده و اسرائیل همواره منتقد این موضوع بودند که یکی از موضوعات ثابت در برنامه رسیدگی شورا به این نام است: وضعیت حقوق بشر در فلسطین و سایر مناطق اشغالی عربی، یا همان موضوع شماره 7. ایالات متحده وقتی یک بار در دوران اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در میانه عضویتی 3 ساله شورای حقوق بشر را ترک کرد، گفت این شورا مخزنی از تعصبات سیاسی شده و حقوق بشر را به سخره گرفته است و عضویت کشورهای مانند ایران، ونزوئلا و کنگو با سابقه طولانی در نقض حقوق بشر را یکی دیگر از دلایل خود برای این اقدام عنوان کرد. دولت جو بایدن که خود به عضویت بازگشته بود هم در ادامه همکاری با این شورا از رویکرد یکسویه این نهاد نسبت به اسرائیل و عضویت ناقضان حقوق بشر در آن انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم حالا که در کنار دو نهاد دیگر سازمان ملل حکم خروج از شورای حقوق بشر را امضا کرده میگوید سازمان ملل متحد پتانسیل زیادی دارد، اما به گفته او بسیار بد اداره می شود.
هانا کاویانی گزارش می داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مایکل روبین، پژوهشگر در مؤسسه امریکن انترپرایز، میگوید مقام‌های ایرانی بیش از دولت ترامپ به دنبال مذاکره با آمریکا خواهند بود. این تاریخ‌دان که ایران را به خوبی می‌شناسد در گفتگویی با سعید جعفری از چشم‌انداز پیشروی روابط میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در دولت جدید ترامپ میگوید. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
به نظر شما رویکرد دونالد ترامپ و سیاست خارجی دولت جدید او در قبال ایران چه خواهد بود؟
So on one hand, I do believe that he's going to try to reach out to Iran.
از یه طرف فکر می‌کنم او تلاش می‌کنه با ایران ارتباط برقرار کنه و نمایندش در خاورمیانه اسویتکوف از قبل اختیار این کار رو دریافت کرده. از سوی دیگه او علاقه داره چارچوبای دیپلماتیک رو کنار بذاره و می‌دونیم که همیشه طبق انتظارات عمل نمی‌کنه و به عرف‌های رایجم پایبند نیست. هرچند من فکر می‌کنم که این بیشتر ایرانی‌ها هستن که به دنبال ارتباط با دونالد ترامپ میرن، چون از بازگشت احتمالی تحریم‌ها به شدت نگرانن. اما تفاوت ترامپ با رؤسای جمهوری دیگه آمریکا که به دنبال توافق‌های دیپلماتیک بودن اینه که او از ترک میز مذاکره هراسی نداره. بنابراین حکومت ایران باید تو برخورد با هر گونه مذاکره احتمالی با آمریکا بسیار محتاط باشه. اگه هدف تهران این باشه که از دیپلماسی به عنوان ابزاری برای وقت‌کشی و فرسایش آمریکا استفاده کنه، ترامپ خیلی زود متوجه میشه و فشار حداکثری رو برمیگردونه. با این حال به عنوان یه تحلیلگر، نه یک طرفدار، معتقدم ترامپ در نهایت به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی خواهد رفت، چون درک درستی از این موضوع نداره که ایدئولوژی پایه و اساس حکومت ایرانه.
Simply because he doesn't understand how ideology is the pillar of the Iranian regime.
اما برای رسیدن موفقیت آمیز به یک توافق به تیمی نیاز دارید که با شما هم نظر باشند. این در حالی است که در کابینه دونالد ترامپ کسانی حضور دارند که دست کم سابقه آنها نشان می‌دهد با هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی مخالفند. آیا این باعث نمی‌شود که در نهایت نتیجه‌ای مشابه توافق با کره شمالی حاصل شود؟
I absolutely think that you're correct.
کاملا با شما موافقم. ترامپ اغلب تصمیماتش رو به صورت ناگهانی میگیره و انتظار داره تیمش بعداً جزئیات رو تکمیل کنه. اما در مورد جمهوری اسلامی این رویکرد بسیار خطرناکه، چون همیشه جزئیاته که تعیین کننده است. نگرانی بزرگتر من اینه که از نظر سیاسی ترامپ فقط حدود 2 سال فرصت داره تا برنامه‌هاشو پیش ببره. بعد از اون حتی جمهوری‌خواهان از درون کابینه خودش هم کم کم شروع به فاصله گرفتن خواهند کرد تا برای انتخابات بعدی آماده بشن. از طرفی نگرانم که حکومت ایران در این موضوع چندان صادق نباشه. اونها از ترامپ و احتمال بازگشت تحریم‌های سخت و اعمال مکانیسم ماشه هراس دارند و شاید تنها قصدشون این باشه که این 2 سال رو بدون درگیری پشت سر بذارن و بعد از انتخابات 2028 با شدت بیشتری اونو گسترش بدن. نکته آخر که شاید دولت اوباما و جان کری اشتباه کردن اینه که توافق هسته‌ای 10 سال پیش امتیازهای خیلی زیادی رو از همون ابتدا به ایران داد و حالا دیگه چیزی باقی نمونده که آمریکا بتونه توی توافق جدید به ایران پیشنهاد بده. اون چیزی که ایران واقعا میخواد تضمینیه که اسرائیل به این کشور حمله نکنه. اما برخلاف اون چیزی که برخی طرفداران تئوری توطئه تو واشنگتن و تهران میگن، آمریکا کنترل اسرائیل رو در دست نداره و مشخص نیست که چنین تضمینی اساسا تو اختیار واشنگتن باشه.
doesn't control Israel. And so I'm not sure whether that is an item which the United States can deliver.
فکر میکنید اگر توافقی باشد طرفین در آن به دنبال چه خواهند بود؟ فقط بحث‌های هسته‌ای مطرح می‌شود یا ما شاهد یک توافق جامع شامل فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم خواهیم بود؟
What's the focus initially? Is from an Iranian government perspective.
تمرکز اولی از دیدگاه دولت ایران بر مکانیسم ماش است و از دیدگاه استراتژیست‌های آمریکایی بر بندهای غروب برجام. بنابراین در ابتدا بحث‌های درباره برنامه هسته‌ای ایران و اینکه پس از پایان اعتبار برجام چه اتفاقی می‌افته ضروریه. مسئله دیگه‌ای که وجود داره محدودیت زمانیه. چرا که مکانیسم ماشه فقط تا مدت معینی معتبره. حالا ممکنه آمریکایی‌ها تصور کنن که حکومت ایران بعد از عملیات‌های اسرائیل توی لبنان که ضربه سنگینی به حزب الله وارد کرد و همچنین بعد از سقوط رژیم اسد تو موضعی دفاعی قرار گرفته، اما به نظر من ایران در حال خریدن زمانه. اونا هنوز به طور کامل از سوریه چشم‌پوشی نکردن، با اینکه بسیاری درباره ابو محمد الجولانی رهبر هیئت تحریرالشام صحبت می‌کنن، واقعیت اینه که او فقط حدود 35% کشور رو کنترل می‌کنه و کنترل کاملی روی کشور نداره و ایران امیدواره که بتونه دوباره توی سوریه نقش آفرینی کنه یا حداقل وضعیت رو مختل کنه. مسئله بزرگ دیگه در چارچوب دستور کار منطقه‌ای اینه که ایران تا چه حد میتونه در مورد حوثی‌ها امتیاز بده و اینکه آیا عراقی‌ها هم با این روند همراه میشن یا نه. من شخصا بیشتر احتمال میدم که عراقی‌ها همکاری کنن، چرا که بسیاری از رهبران طرفدار ایران در عراق مانند قیس خزعلی میخوان صرفاً از یک جنگ سالار بودن به سمت تبدیل شدن به تاجران قانونی حرکت کنن. اما درباره حوثی‌ها سوال اصلی اینه که آیا ایران واقعا کنترلی روی اونا داره؟ کنترلی کامل یا نه؟ چون اگه دونالد ترامپ بخواد در مورد حوثی ها مذاکره کنه و اونها خرابکاری کنن، ممکنه از دست تهران عصبانی شه و به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی ایران قادر به اجرای تعهدات خودش نیست. علاوه بر همه اینها یه مسئله مهم دیگه هم پیش روه، دوران گذار در ایران، چرا که علی خامنه ای 85 سال است و شاید در بهترین وضعیت سلامتیش نباشه.
We have transition looming in Iran since Ali Khamenei is 85 years old and perhaps isn't in the best of health.
گفتگوی سعید جعفری رو میشنیدید با مایکل روبین، پژوهشگر در مؤسسه امریکن انترپرایز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
مدیر پایگاه ملی شهر ری از محو کامل تپه‌های 3000 ساله کهریزک به رغم ثبت آن در فهرست میراث ملی ایران خبر داد. کهریزک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نقاط مسکونی در پهنه کشور ایران شناخته می‌شود و مجموعه تپه‌های کهریزک مربوط به هزاره اول قبل از میلاد از آثار باستانی مهم استان تهران بود که در ضلع جنوبی دیوار بهشت زهرا واقع شده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
تپه‌های 3000 ساله کهریزک حدود 4 دهه پیش به عنوان یک محوطه باستانی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. از این تپه‌ها شواهد مهم باستانشناسی شامل سفال خاکستری به دست آمده است. هستی پودفروش، روزنامه‌نگار و کارشناس میراث فرهنگی به رادیو فردا می‌گوید که این آثار رد پای از آریایی‌ها به ما نشان می‌دهند.
این تپه ها مربوط به هزاره اول پیش از میلاده و استاد کامبخش از باستانشناسان خوب کشور که تپه های قیصریه رو هم ایشون در واقع حفاری کردند، اینجا رو هم حفاری کردن و منجر شد به اینکه سال 65 ثبت ملی بشه. ما توی این تپه ها سفال خاکستری رنگ داریم که نشانه‌ای در واقع از حضور آریایی هاست. البته این یه نظریه است، ولی ما هر جایی که در واقع سفال خاکستری پیدا کنیم، اولین گزینه‌ای که به ذهنمون میرسه اینه که حضور اقوام مهاجر شمالی که همون آریایی ها هستن رو باید در اینجا مورد بررسی قرار بدیم. خب پیش از اون ما سفال های نخودی داشتیم که مربوط میشد به در واقع افراد بومی، که اقوام بومی که در ایران پیش از آریایی ها سکونت داشتن.
اما اساساً تپه‌های باستانی چیستند؟ تپه باستانی معمولاً از تخریب کامل یا ناقص یک شهر یا هر بنای عظیم دیگری در گذشته حاصل شده است. بر اساس گزارش‌ها برخی از تپه‌های باستانی در ایران 9 تا 10 هزار سال قدمت دارند. خانم پودفروش می‌گوید که تپه‌های باستانی در ایران هنوز به طور کامل حفاری نشدند.
یه نکته خیلی مهمی که در مورد تپه‌های تاریخی ایران وجود داره اینه که چون اینها به شکل کامل حفاری نشدند و بعد از 2 یا 3 فصل حفاری به حال خودشون رها میشن، این گمانه وجود داره که در لایه‌های پایین‌تر یا حتی در حریم اونها، یعنی خارج از تپه، ما شاهد آثار تمدنی دیگه‌ای هم باشیم که هنوزم در واقع بهش دست پیدا نکردیم. برای همینه که ما میایم در مورد تپه‌های تاریخی و سایت‌های تاریخی حریم و عرصه رو تعیین می‌کنیم تا بعدها توی فصل‌های بعدی بریم سراغشون. اما متأسفانه توی سال‌های اخیر شاهد از بین رفتن حریم و عرصه و تپه با همدیگه هستیم. تپه‌های کهریزک توی جنوب بهش صحرا قرار داره و اگر بخوایم خط اون رو بگیریم، یعنی خط تاریخی اون رو بگیریم، باید بگیم که توی فرودگاه امام، یعنی فرودگاه بین‌المللی امام هم ما سالهای قبل شاهد آثار تاریخی بودیم که به یک باره در واقع فصلهای کاوش اونجا به یک باره متوقف شد.
تهران از زمانی که از سوی سلسله قاجاریه به عنوان پایتخت ایران در نظر گرفته شد تا کنون به شدت تغییر کرده و در هر دوره گسترش یافته است. اکنون با وجود آسمان خراش های بتونی و عظیم کمتر به نظر می رسد که این شهر دارای گذشته‌ای کهن بوده باشد، اما آثار به دست آمده از تهران به ویژه جنوب این شهر گذشته‌ای بسیار طولانی را نشان می دهند.
برخلاف تصور عموم که تاریخچه تهران رو گاهی قدیمی تر از مکانهای تاریخی دیگه نمی دونن، باید بگم که ما توی منطقه چشم علی شهر ری آثاری مربوط به 8000 سال پیش داریم. یعنی تمدن چشم علی رو ما شاهدش بودیم که آثاری از مردمان پایان دوره نوسنگی در اونجا پیدا کردیم، یعنی عصر مس که در واقع شروع استفاده از ابزارالات فلزیه، یا حتی مثلا گورستان تاریخی قیطریه که پارسال هم سر مسجد سازی اونجا بسیار در واقع خبرساز شده بود. ما تپه 3000 ساله داریم، مشابه همین اتفاقی که توی کهریزک افتاد، اونجا هم ساخت و سازهای بسیاری باعث آسیب رسوندن به اون منطقه شد.
اما در زمینه تخریب تپه‌های باستانی چه کسانی مسئولند؟ مردم یا حکومت؟ هستی پودفروش.
بس توی این دهه‌های اخیر خیلی پیچیده است. یعنی ما این تخریب‌ها رو هم از طرف مردم میتونیم ببینیم، هم از طرف حکومت. در مورد حکومت که کاملاً سازمان یافته است. اما من یه مثالی خدمتتون بزنم. حدود دهه 60 یا 70 و 70 البته ما با موجی از ثبت خانه‌های تاریخی مواجه بودیم. چرا؟ چون در واقع میومدن وام‌های بلاعوضی برای مرمت، برای تغییر کاربری، مثلا تبدیلش به سفره‌خونه و هتل میدادن و این باعث میشد که مالکان خانه های تاریخی رغبت پیدا بکنن برای اینکه این خانه ها رو ثبت بکنن. اما توی یک دهه اخیر ما مواجهیم از پرونده هایی که در واقع به دادگاه ارسال میشه برای اینکه این خانه ها رو از ثبت میراث فرهنگی در بیارن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه زمین ها ارزش پیدا کرده و میتونن در اون زمین ها ساخت و ساز انجام بدن، سود اقتصادی ببرن. بنابراین این یک گوشه ای از تخریبیه که خب به هر حال مردم توش بی تأثیر نیستن دیگه. اما در مورد در واقع اینکه حکومت چه چیزی رو داره رقم میزنه و چرا داره این تخریب ها رو سازماندهی میکنه، اینو خدمتتون عرض بکنم که اولا که مطالبه ای وجود نداره. یعنی پیش از این به هر حال اگر جایی تخریب میشد، مردم و جامعه مدنی و نهادها اعتراضاتی رو میکردن. اما توی این دهه اخیر متاسفانه ما هیچ اعتراضی رو در واقع نمیبینیم. در واقع یک موجی میاد و بعد هم خاموش میشه. مثلا ما شاهد تخریب در همین تهران شاهد تخریب تپه‌های قومی آباد بودیم در جنوب تهران. مثلا اگر شما یه سرچی بکنید توی گوگل و فقط محو سایت‌های تاریخی رو سرچ بکنید، می‌بینید که ما از اردبیل و پیرانشهر داریم سایت هایی که به یک باره محو میشن، تا استان فارس که به اعتقاد من در واقع تخریب ها به شکل سیستماتیک اونجا داره هدایت میشه.
در شرایط کنونی تغییرات اقلیمی نیز وضعیت را برای حفظ آثار تاریخی و باستانی دشوارتر کرده است. چند سال پیش گزارش شد که در پی وقوع سیل و بارندگی شدید در کوه دشت لرستان 20 تپه و چند محوطه و آثار تاریخی و باستانی بر اثر رانش زمین به زیر آب رفت.
و با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این برنامه اسکاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بخشهای بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.